نفرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد در شب سرد زمستانی
سپاسگزارم از همراهی شما با تهران 24. شاخص کیفیت هوا هم اکنون
102 هست. این عدد 102 یعنی ناسالم برای گروه‌های حساس. نکته های اهمیت اینجاست که گروه‌های حساس شامل کسانی هستند که مبتلا هستند به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان، کودکان، و این یعنی باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل رو کاهش بدن. فعالیت‌های طولانی کلاً هر گونه فعالیت خارج از منزل میشه، مثل افرادی که در فضای باز فعالیت میکنند و باید خیلی رعایت بکنن نفس کشیدن، به هر صورت تا حدی سخت‌تر از حالت طبیعی میشه توی این هوا. و فعالیت های سنگین مثل ورزش روزانه هست. خواهشن سعی بکنید. این مثال هایی که میزنم مثال های خیلی ساده هستش، البته شما میتونید کاملا یه جورایی تعمیم بدید به کل، یعنی در زندگیتون رعایتش بکنید. خلاصه که کماکان مراقبت بکنید و به هر صورت ماسک فراموش نشه، حالا چه برای کرونا چه برای آلودگی هوا. نکته حائز اهمیت خاموشی برخی از معابر و اتوبان‌ها هست که باز هم خدمت کسانی که همین لحظه پشت فرمون هستند باید بگم که خیلی مراقبت بکنید، چرا که این چهره تاریک شهر میتونه مخاطره‌آمیز باشه برای شما حین رانندگی، یا بر فرض مثال برای عابرین پیاده‌ای که گاه در اتوبان‌ها و معابر از عرض عبور میکنن و کاملا خطر میکنن. الهک سالم برقرار باشید. بریم سراغ برنامه تهران ما سلامت. بخشی از این برنامه رو بشنویم. برنامه‌ای که هر روز از ساعت 10 تا 10 و 30 دقیقه صبح به صورت زنده تقدیم شما میشه.
در گذشته تصور میشد که بیماری فشار خون خاص بزرگسالان است، اما هنگامی که این بیماری بارها و بارها در کودکان مشاهده شد، به تدریج باطل بودن این تصویر بر همگان آشکار شد. علائم افزایش فشار خون در کودکان تا حدودی با بزرگسالان متفاوت است. سردرد، سرگیجه، تاری دید، بی‌حوصلگی، دلدرد، بی‌اشتهایی، پرخاشگری و سرخی شدید چهره مخصوصا بعد از کمی فعالیت، نشانه هایی است که والدین با توجه به آنها باید برای بررسی وضعیت فشار خون کودک به پزشک مراجعه کنند. برای درمان فشار خون در کودکان، تغییر سبک زندگی کودک مهمترین و مؤثرترین روشی است که به والدین توصیه می شود. اما رژیم های غذایی بی نمک، پرهیز از مصرف زیاد فست‌فودها، ورزش و همینطور دور بودن از هوای آلوده و سیگار هم در درمان این بیماری مؤثر است.
آقای دکتر محسن فتاپور، معاون امور پیشگیری بهزیستی استان تهران. آقای دکتر با احترام سلام به شما.
سلام از ما و خدمت شما و هم شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر، در رابطه با یه بیماری شایع چشمی در کودکان می‌خوایم با شما گفتگو کنیم. گفته میشه که این بیماری وراثتی و مهمترین مسئله زمان درمانه. میشه لطفاً بفرمایید که از چه سنی باید متوجه این بیماری شد؟ علائم این بیماری چیه و چگونه و به چه مراکزی باید مراجعه کرد؟
تشکر از لطف و محبت شما. من راجع به بیماری آمبلیوپی تنبلی چشمی مختصری توضیح بدم.
بفرمایید.
در واقع این بیماری زایده خودش یک بیماری نیست، زایده بیماری های چشم مثل نظیر عیوب انکساری، دوربینی، نزدیکبینی یا آستیگماتیسم، و در واقع یک کاهش دید یک طرفه یا دو طرفه است.
بله.
که بعضی مسائل مثل عدم شفافیت تو مسیر بینایی هم میتونه شامل حالش بشه. که تقریبا از هر 100 تا کودکی که معاینه میشن 3 تا 4 نفر مبتلا به این تنبلی چشم میشن.
یعنی حتما باید کودک معاینه بشه، علائمی رو پدر مادر متوجهش نمیشن.
بله، اصلا گاهی اوقات هیچ علامتی نداره، بچه خودش هم شاید حتی متوجه نمیشه. که در واقع این بینایی یکی از چشم‌ها وقتی خوبه، اون چشم دیگه که ناسالم و خوب نباشه، مسیری رو که سالمه برای دیدن انتخاب میکنه و اون مسیر ارسال تصویر از چشم بیمار رو در واقع مسدود میکنه و ازش استفاده نمیکنه. به همین خاطر باعث میشه یه چشم دچار آمبلیوپی و تنبلی چشمی بشه.
از چه سنی آقای دکتر باید به این مسئله توجه شه و بعد
بله از زمان تولد میشه تشخیص داد، یعنی توی زایشگاه و بیمارستانا متخصصین کودکان وقتی معاینه میکنن گاهی اوقات میتونن متوجه بشن، ولی اون چیزی که برای ما به صورت عمومی که ولی وقت ممکنه میست و معاینه شده باشه 3 تا 6 سالگیه که هر سال هم باید این معاینه صورت بگیره. یعنی اینجوری نیست که اگه فرزند یه بار معاینه کردن مشکل نداشت رهاش بکنن، بین 3 تا 6 سالگی هر سال بهترین کار اینه که تحت معاینه قرار بگیرن.
پس پدر مادران کودکان 3 تا 6 سال
یعنی در واقع درمان توسط پدر مادر صورت میگیره، ما فقط یه کمک کننده هستیم تو این سن.
انشالله به کجا باید مراجعه کنن پدر و مادران که حالا فرزند دارن؟
ما این تلفن اگه خدمتتون بگم چون در دست سر 88 78 71 98. اگه با این شماره تماس بگیرن
شماره کجاست آقای دکتر؟
این همین پزیسی استان تهران خیابون ولیعصر مقابل ساختمون سخت سازمون جمعیت هلال احمر.
یعنی همینطوری نباید مراجعه کنن به مراکز بهزیستی؟ باید وقت قبلی بگیرن.
آدرس پایگاه ما تو سایت بهزیستی تهران .ir هست، ولی یه وقت اگه اینترنتی چیزی در دسترس نداشتن این تلفن هم اگه بگیرن روی آدرس منزل و اینا راهنماییشون میکنه که به محل نزدیکترین محل پایگاه ما مراجعه کنن. ما 380 تا مرکز پایگاه داریم که 193 تاش ثابت و بقیه سیارن که 900 تا نیروم تو این بخش غربال الان در حال فعالیت و خدمت رسانی هستن که سریع بتونن ان شاء الله خدمت رو بدن.
بسیار خوب. پس فرمودین که یا میتونن به سایت بهزیستی مراجعه کنن یا شماره 88-78-71-98 و به نزدیکترین مرکز بهزیستی مراجعه کنن. در این زمان کرونا خب ممکنه پدر مادرها نگرانی داشته باشن که پروتکل ها یا دستور عمل ها چطور رعایت میشه، اونجا میتونن اعتماد کنن و اطمینان داشته باشن مراجعه کنن؟
بله اطمینان فرمایش شما کاملا درسته. یه مثلا ما ریسک آماری هم داشتیم به خاطر همین مسئله بود که تو موقعی که نارنج یا قرمز بود خودمون تر رو متوقف کردیم، ولی کاملا الان پروتکل رعایت میشه و هیچ تماس فیزیکی صورت نمیگیره و با دستگاه چشم کودکشون معاینه میشه، جای نگرانی نیست.
بسیار خوب. آقای دکتر فتاپور این طرح گوی رایگان هست درسته؟
بله بله.
تا کی ادامه خواهد داشت؟
ایشالا تا پایین سال، ولی هر چه سریعتر اگه مراجعه کنند خب بهتر.
بسیار
عالی. البته برای افراد بی‌بضاعت و روستایی رایگانه ما یه هزینه خیلی کوچیکی تقریبا 6800 تومان از خانواده ها میگیرن.
بسیار عالی، متشکرم. از چه ساعتی تا چه ساعتی مردم میتونن مراجعه کنند؟
از ساعت 8 تا ساعت 2:30 میتونن مراجعه بکنن.
8 تا 2. خیلی ممنونم آقای دکتر فتاپور، معاون امور پیشگیری بهزیستی استان تهران. پرتوان باشید همیشه.
خیلی خوشحالم
از زحمت. ممنونم از زمان ارزشمندتون. خدا
یارتون. خدا حافظ.
بخشی از برنامه تهران ما سلامت تقدیم شما شد. تهران ما سلامت همون تهران کلینیک سابق هست دوستان که تغییر اسم داده و با همون طرح و برنامه داره پیش میره و در راستای اتفاقات حوزه پزشکی و مسائل مختلف دنیای پزشکی فعالیت میکنن همکارانم و متشکرم که همراه ما هستید. بریم سراغ پیام های شما، کسانی که از طریق 3094 همراه ما هستن. خانم فیروزه شیراوند از رومشکان، سرکار خانم فاطمه محب‌نیا از تهران 46 متری نارمک. آقا ناصر قرابی از گنبد کابوس، سرکار خانم مهری از نارمک، سرکار خانم مهین جلالی از پاکدشت. بابا از انباری همراه ما هست. احمد آقای مددی از تارم ما رو میشنوند، سلام و شب بخیر گفتن. خانم جیران از اندیمشک سلام گفتن بر زحمتکشان رادیو تهران. آقای عباس روحی‌فر از سعادت آباد شنونده همیشگی ما هستن، گفتن بیدار تا صبح الهی برقرار باشید. جناب منصور خانی از اسلام شهر. سلام بر شما، خوش آمدید به تهران 24. سرکار خانم تنداز از سعادت آباد همراه رادیو تهران هستند. درود بر شما، خیلی سپاس از همراهیتون. خانم مریم سادات میرمانی از تهران جنت آباد ما رو میشنوند. خانم معصومه مرادی از اسد آباد شهریار. سرکار خانم شبنم از قیتریه، سلام بر شما، سپاسگزارم از این ذوق و غریحه شما، از لطف شما که شامل ما هست همیشه. ابوالفضل فراهانی عزیز، سلام بر شما، سپاسگزارم. مادر محترم بهناز خانم به عباس آقا پدر عزیز شنونده برنامه ما هستن، خیلی متشکرم از همراهیتون. تشکر کردند از جناب مهدی مجنونی، خدا قوت و خسته نباشید گفتند بهشون. در ادامه خانم بهشت بیرقی از روستای دشتک ما رو میشنوند. امیر حسین تکبیری، خانم نسرین حاجیلو از گلپایگان، درود بر شما. علی آقای مدهی از واوان همراه ما هست. جناب علیرضا محسنی از شهرک اکباتان ما رو میشنوه. آقا محمد از قرچک، سلام بر شما. سرکار خانم کریمی از اسلامشهر، خوش آمدید به رادیو تهران. 55 گفتن خدا رو شکر صداتون به تنظیمات کارخونه برگشت. صدا بعد نفس نیست متاسفانه، یه چیز عجیبیه، اتفاق خیلی جالبیه که این نفس کم میاد هنوز با توجه به آلودگی هوا. البته خانم فرشته از 15 خرداد، سلام بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو تهران و تهران 24. خانم ری شهری از بوشهر، سلام و شب بخیر گفتم به همکاران خوبم در پخش شبکه رادیویی تهران. احمد رضا میر عزیز، سلام و شب بخیر گفته به بنده، مهدی عزیز، معین عزیز، همکاران خوبم در پخش رادیو تهران و سپاسگزارم از همراهیتون. جناب بیر خیلی متشکرم که ما رو میشنوید. دوستان عزیز، میخوام بریم سراغ برنامه تهران ورزشی، اما تهران ورزشی چهارشنبه ها که ویژه بانوان هست با اجرای همکارم سرکار خانم سینور کفاش طلب و به تهیه کنندگی محمد هادی نه برادر. بشنویم، برمیگردیم همراه شما هستیم با ادامه تهران 24.
با همین موسیقی فوق هیجان انگیز می‌خوایم گفتگومون رو آغاز کنیم با سرکار خانم سلوکی عزیز، نایب رئیس فدراسیون هندبال. خانم سلوکی سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما خانم کفاشون و به شنوندگان فهیم برنامه.
خانم سلوکی عزیز، خبر داریم که دور برگشت لیگ برتر هندبال بانوان هم در حال برگزاریه و خیلی دوست دارم که بدونم که کیفیت این دوره از لیگ به چه صورت بوده، آیا متمرکز برگزار شده، و خوشحال میشم که راجب شرایط تست کرونا هم برای ما شنونده هم یه توضیح بدیم لطفا.
خب ما 16 دوره مسابقات لیگ برتر بانوان یا دوره شهدای سلامت رو امسا با حضور 8 تیم در حال برگزاری هستیم. خوشحالم که میتونم این خبر خوب رو بدم که نمایندگان بسیار شایسته ای رو امسال در لیگ برتر بانوان داریم.
بلی.
ما در اصفهان دو نماینده خوب داریم، زباهن و فولاد سپاهان رو. از استان فارس امسال دو نماینده شایسته رو داریم، شهید شاملی و تیم کربنات سدیم رو.
بله.
از تهران هم که خدا رو شکر یک نماینده شایسته داریم، تیم تأسیسات دریایی تهران، و یک نماینده هم از استان یزد داریم، تیم سنگ آهن بافخه رو داریم. خب مشهد هم که همواره در هندبال کوشا و پویا بوده، تیم اشتهار سازه رو داریم.
درسته. بله.
سوالی که شما فرمودید سوال بسیار خوبیه. ما از سال گذشته با ریاست آقای دکتر پارکر نظرمون بر این شد که به سمت جوانگرایی بریم. اولین اقدامی که انجام دادیم سال گذشته تو دستور عمل هامون، بخشنامه هامون که ارسال کردیم برای سازوکار لیگ برتر، دستورات لازم رو دادیم که تیم ها کم کم جوانگرایی انجام بدن.
درست.
امسال هم پیروی همون دستور عمل ما تیم ها رو ملزم کردیم که باید از نیروهای جوان بیشتر استفاده کنن. اگر کرونا نبود ما مطمئنا امسال دیگمون خیلی پویاتر با نشاطتر میشد، اما به دلیل اینکه سال گذشته ما این تفکر رو داشتیم و امسال ادامه این مسیر رو رفتیم، علارغم وجود کرونا که باعث میشه توان بدنی بازیکن‌ها کاهش پیدا کنه، به هر حال از اون شادابی بازیکن‌ها کاهش پیدا کرده، اما به رغم اینکه بازیکن‌های ما جوان هستن دیگه بسیار پویا و بانشاتی رو داریم و خب به طبع یه سری مزایا داره و یه سری معایب، اما به نظر بنده و به زعم بقیه دوستان دیگه امسال بسیار دیگه پویا و بانشاتی بوده. اگر نتایج بازی های ما رو رصد کنن علاقمندان به هندبال، متوجه میشن که اتفاقای خیلی زیبایی در لیگ رخ داره میده. الان هم که پخش رادیویی داریم، اگر شنوندگان محترمتون از رادیو ورزش بشنوم میبینید که لیگ بسیار لیگ جذابی شده امسال.
پس از شبکه رادیو ورزش پخش مستقیم هندبال بانوان رو داریم.
من صدای شما خیلی ضعیف دارم.
الان صدای منو دارین؟
بله.
عرض کردم که پس از شبکه رادیو ورزش پخش مستقیم هندبال بانوان وجود داره و کسایی که علاقه مند هستن میتونن بشنون.
بله.
از اینجا رادیو تهران خب حتی ما بهتریم. ما برنامه ویژه برنامه بانوان داریم، اختیاره. خانم سلوکی، تیما چند ساعت قبل از بازی قرنطینه میشن؟
خب شرایط کرونا شرایط متفاوتی رو برای تیم ها ایجاد کرده. ما تو دوره اول سختی خاص خودش رو داشتیم. خب این شرایط بسیار جدید بود. من همینجا باید مجدد از دوستانم در کادر فنی تیم ها، عوامل اجرایشون، مالکین باشگاه و مدیران عامل تشکر کنم که شرایط جدید رو بسیار شایسته و بایسته پذیرفتن و به رغم مشکلات مالی هزینه های هنگفتی به تیم ها وارد شد. هم اکثر تیم ها قبل از ورود یه تست کرونا میگیرن. اگر بازی کنید از لحاظ تست PCRش مثبت باشه تو حالت قرنطینه میره و تو همون ادامه روند بچه ها میان سر تمرین، بعد از تمرین دوباره تو حالت قرنطینه هستن. الان مدتی که ما لیگ رو شروع کردیم اکثر بازیکن‌ها شاید بتونم بگم 20 روز خانواده خودشون رو دیدن از مهربان تا به امروز، اما وقتی که دو هفته قبل از مسابقات بازیکن‌ها کاملا قرنطینه هستن و زمانی هم که حضور دارن برای مسابقات توی هتل‌هاشون که از قبل مشخص شده باید هتل‌ها گرید خاصی رو داشته باشن که بازیکن‌ها بتونن تو اون هتل‌ها اقامت داشته باشن، تو اون تایم هم کاملا قرنطینه هستن. بله. حتی کادر اجرایی هم قرنطینه هستن.
زنده باد. خانم سلوکی، در خبرها خوندیم که متاسفانه بازی پرسپولیس بهبهانی شاملی لغو شد روز دوشنبه اگر اشتباه نکنم. علت لغو شدن این بازی چی بود؟ میشه برام بگین؟
خب تیم پرسپولیس بهبهانی یک سری مشکلات داخلی داشتش. ما همون روز دوشنبه براشون کمیته انضباطی تشکیل دادیم. تیم 10-0 باخت خورد و جریمه خاص خودش رو هم پذیرفت و اما امروز بازی در مقابل زوب رو برگزار خواهند کرد و کمیته انضباطی هم برای عدم حضور این تیم توبیخات لازم رو گرفت. مشکلات داخلی داشتن که
یعنی سه شایبه ایجاد شده و شاید فکر کردن مثلا کسی کرونا گرفته یا مثلا مشکلی این چنین داره که نمیخواد حالا بازی کنه به خاطر شرط سلامتی.
ما دوره پیش تیم کربنات سدیم رو داشتیم که کرونا داشتن که مسابقات موقتش هم انجام دادن و مسابقه برگزار شد، تیم رفت بازی رو انجام داد، اما این تیم مشکلات خاص خودشون رو داشتن. کمیته انضباطی براشون تشکیل شد و جریمهشون هم انجام میشه.
بله. و اینکه امروز هم فکر می‌کنم آخرین بازی هستی که در دوره رفت. کدوم تیم‌ها به مسافه هم میرن یا رفتن؟ نمیدونم ساعت بازی.
شما که رادیو بسیار جذاب و بانشاتی هستش، من چون اکثر مواقع توی ماشین رادیو شما رو گوش می‌دم، هستن که برگوشی هستن. الان یک بازی خیلی مهیج داریم بین دو تیم با پتانسیل و توانمندمون، تیم باشگاه شهید شاملی از نیروی زمینی هستن و تیم باشگاه اجتهاد سازه رو داریم. بعد از اون ما تیم پرسپولیس بهبهان و تیم زوباهن بازی دارن ساعت 1 بعد از ظهر و دور رفت مرحله دوم امروز به پایان میرسه.
زنده باد. خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون. من کلی از شما انرژی خوب گرفتم، خیلی پر انرژی هستین و خوشبینم به اینکه قطعا این انرژی تسری پیدا میکنه برای همه تیم ها و امیدوارم که اتفاقات خیلی خیلی خوبی از بخش هندبال بانوان بشنویم.
من از شما و دوستان خوبتون کمال تشکر رو دارم. ورزش بانوان نیاز به حمایت داره و حداقل کار همینه که شما در رسانه‌تون ورزش بانوان رو، اون چهره شایستش رو به خوبی نمایش بدین که این کار رو هم دارید این روزها انجام میدین. من به عنوان جامعه هندبال از شما صمیمانه تشکر میکنم. پیروز و موفق باشین بانوان.
به همچنین خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همراهان عزیز، اهالی محترم تهران 24، اجازه بدین در این لحظه از شما دعوت کنم یک ترانه بشنوید با صدای فتحعلی اویسی. خیلی زیباست. عشق تو آماده کردم، خونه تنگ دل من، پیش از آن دیدار کوتاه، با نگاهت آشنا بود، مثل شهر قصه با ما. ای تو ماه قصه من، اون شبا افسانه بودی، مثل یه رویای مبهم بودی و بیگانه بودی. روز دیدار من و تو، لحظه تعبیر این خواب، لحظه پایان غربت، لحظه تکرار مهتاب. از غروب کوچه های زیر بارون با تو گفتم، از سکوت سرپناه بی تو بیرون با تو گفتم، گفتم از چشم انتظاری، از نفسها را شمردن، از طلوع بی تو موندن، از غروب بی تو رفتن. پشت جادوی نگاهت سرزمین آرزوها، سارم سکوتت انتهای گفتگوها. زیر بارون با تو گفتم، از سکوت سرپناه بی تو بیرون با تو گفتم.
امیدوارم لذت برده باشید از صدای زیبای جناب فصلی اویسی. خب از شما دعوت کنم بریم سراغ برنامه صبحگاهی رادیو تهران. بخش هایی از پارک شهر رو خواهیم شنید که مربوط به چهارشنبه هفته گذشته میشه. بشنویم، برمیگردیم، همراه شما هستم.
آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی محترم صنعت برق، الان رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر رجبی، خدمت جناب علی سلام و صبح بخیر.
صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم کریمی، جناب آقای راسخ، برنامه شنوندگان خوب رادیو تهران.
سپاسگزارم.
برنامه پارک شهر اگر اشتباه.
زنده باشید. آقای رجبی، گوشیتون شارژ داره؟
بله بله خدمتتون هست، ولی
خونتون هم که برق هست.
زمان محدود بتونید صحبت.
میگم منظرتون هم که برق هست.
بله حتما.
پس گوشی رو بزنید برق شارژ شه، چون تا شب ممکنه تمام شبکه‌های رسانه ملی با شما تماس بگیرن و بخوان به شما مصاحبه کنن، حداقل شارژ داشته باشه گوشیتون. آقای رجب، به شما خدا قوت میگم. آقای رجب، میدونم از دیشب تا حالا خیلی جاها زنگ زدم به شما و خیلی جاها پاسخ دادید. دلم نمیخواد سوال تکراری بپرسم، سوالی که همکار دیگه از شما پرسیدن، اما وقتی صنعت گاز کشور رسما اعلام میکنه ما نه کمبود داریم نه قطعی،
بله
قطع میشه، ما نیروگاه از مدار خارج هم داریم که چون نیازی نیست کار نمیکنه، بنابراین ما نه کمبود گاز داریم نه قطعی گاز داریم، نیروگاه از مدار خارج هم داریم که میتونیم تو مدار قرارش بدیم و برق به مردم بدیم، اما در چهار شهر بزرگ کشور یا بگیم چهار استان قطعی برق به مدت طولانی اتفاق میفته. چرا؟
جناب علی در واقع ورود کردید و بعضی از موضوعات رو گفتید. به هر حال ببینید، صنعت گاز کشورم تو این سالا خیلی تلاش زیادی کردن، گاز رسانی ها خیلی زیاد شده عمده و مضافت این که مصرف گاز هم امسال نسبت به سال قبل طور بی سابقه افزایش پیدا کرده، مصرف برق هم واقعا اضافه شده. ما حدود 7% افزایش مصرف برق داشتیم توی همین هم آذر، همین چند روزی که از دی گذشته، حدود 23-24 روزی که نگاه میکردم، بعضی روزا بیش از 8% مصرف انرژی داریم. یه بخشی شاید برگرده به خونگی و تجاری، به خصوص توی استفاده از وسایل گرمایشی. امسال این پروتکل های بهداشتی هم بعضی ها افراطی باش برخورد کردن، به طوری که پنجره ها رو باز میذاشتن و این وسایل گرمایشی رو هم خب تمام و کمال روشن.
بله
قطعا این خب میدونید مصرف انرژی رو خیلی بالا میبره. ما باید در واقع چرخش هوا وجود داشته باشه، اونم توی محیط هایی که جلسه در تعداد افراد زیاد. وقتی در خونه هستیم شاید دیگه نیازی به این کار نباشه. بله. و شاید در یکی دو نوبت چرخش هوا در طی روز کفایت بکنه. این خودش منجر به یک افزایش هم مصرف گاز هم برق. بالاخره امروز هم میدونید که بالاخره مردم از وسایل حالا مدرن تری بعضی هاشون استفاده میکنن و خب سیستم های گرمایشی همزمان با سرمایشی رو هم دارن که اونا رو هم روشن میکنن. قطعا اینا خودش تأثیر گذار هست روی افزایش مصرف گاز و برق.
نه این افزایش مصرف آقای دکتر،
این رو کم بکنیم.
آقای دکتر ببینید، این افزایش مصرف آیا میتونیم برق رو تامین کنیم برای این افزایش مصرف یا خیر؟
ببینید، چون توی این دوره واقعا توی بخش گاز اون افزایش مصرف بی سابقه اتفاق افتاده.
بی سابقه یعنی چقدر آقای دکتر؟
بله
بی سابقه یعنی چقدر؟
ببینید الان عددی که در واقع توی امسال اعلام شده، بعضیا بیش از 640 میلیون متر مکعب روزانه فقط در بخش خانگی هست. تجاری. خب این تقریبا 80% سوخت مصرفی کشور هست.
درسته؟
و خیلی عدد بزرگیه.
خب
ما اگر 10% اینو صرفه‌جویی بکنیم، الان نیروگاهمون تقریبا میشه گفت همه از گاز برخوردار میشه. و هیچ مشکل خاصی نیست. پس بنابراین اگر که بتونیم مردم رو در واقع مثل همیشه همراه بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم که فقط محیط زندگی و محل کار و سکونت هر جایی که هستن و یکی دو درجه دماشو کاهش بدن، اون 10% جبران میشه و انشالله از این مسئله هم عبور میکنه. اما ما برای این که در واقع این موضوع هم اشاره بکنیم، برنامه هایی رو داریم که بخشی از مصارف غیر به اصطلاح خونگی رو که شاید تو این شرط لازم باشه اونها رو محدود بکنیم تا از این شرط عبور بکنیم، اونا رو توی اولویت قرار دادیم، از جمله روشنایی معابر رو، اتوبان ها، بزرگراه ها رو در واقع باید برگردونیم به اون حالتی که یک درمیان کرده بودیم یا تعدید کرده بودیم.
خب کرده بودیم این کارو که آقای
رجبی، فشار روی ما زیاد شد آقای راسته.
بله بله.
شدیم در واقع بعضی رو برگردوندیم.
درسته.
بتونیم اونو برگرد، ادارات رو قدری کنترلامون رو بیشتر بکنیم و انشالله در بخش خونگی هم یک سری مسابقه داریم که میخوایم برگزار بکنیم که اگر مشترکان حالا اطلاع رسانی وسیع میشه از امروز روش، اون بتونه در واقع با مشارکت مردم اون کاهش مصرف اتفاق میفته و شرایط برای تامین برق پایدار همه طرف.
آقای دکتر رجبی، ببینید من سوال من پاسخ داده نشد، عذرخواهی میکنم ازتون.
بله.
ما میتونیم گاز تزریق بکنیم و برق بیشتری تامین بکنیم.
بله.
بنابراین اینکه ما از مردم بخوایم، حالا بله اینکه ما از مردم بخوایم آقا صرف جویی کنید، این گردن مردم که نباید بندازیم که.
نه.
از طرفی خانم آروین